سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان امروز وارد ششمین روزش شده، اما هنوز هم بحث و گفتگو روی طرز العمل مذاکرات نهایی نشده است و ایران به بحرین و امارات متحده عربی به خاطر امضای توافقنامه های صلح با اسرائیل هشدار داد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. شش افغان به ارتباط آتش سوزی هفته گذشته در یک کمپ مهاجرین در یونان بازداشت شدند. حکومت افغانستان از تمدید ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد برای یک سال دیگر در این کشور استقبال کرده و رئیس جمهور بلاروس اتهام وارد کرده که غرب با چشم پوشی از نتایج انتخابات مای گذشته سعی دارد این کشور را نابود سازد. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان از تمدید ماموریت سیاسی ملل متحد برای یک سال دیگر در این کشور استقبال کرد. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد دیروز خبر داد که ماموریت یونما در شورای امنیت این سازمان با اتفاق آرا تمدید شد. عادل را سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که این تصمیم نشان می‌دهد که جامعه جهانی در این مرحله حساس که گفتگوهای صلح جریان دارد در کنار افغانستان است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان این تصمیم را یک گام مثبت خوانده، میگوید یونما برای صلح در افغانستان حمایت بین المللی را فراهم ساخته. شمار از زنان افغان با نشر یک درخواستنامه آنلاین و امضای آن توسط مردم تلاش دارند حمایت هرچی بیشتر را برای اشتراک وسیع‌تر زنان در روند صلح کسب کنند. این زنان تاکید می کنند که اشتراک زنان در گفتگوهای جاری صلح باید وسیع‌تر باشد. اوریا مصدق، کارمند سابق سازمان عفو بین الملل و یکی از نویسندگان این درخواستنامه برای رادیو آزادی گفت:
این درخواست ما به دفتر سازمان ملل متحد، به حکومت افغانستان، به دفتر سیاسی طالبان و همچنان به دیگر نهادهایی که نمایندگی از جامعه جهانی میکنند، مانند اتحادیه اروپا، مانند حکومت ایالات متحده آمریکا و همچنان کشورهای همسایه روان بکنند.
در گفتگوهای جاری صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر، 4 زن از سوی دولت اشتراک دارند، اما هیچ زن در هیئت طالبان شامل نیست. به ارتباط آتش سوزی هفته گذشته در یک کمپ مهاجرین در یونان 6 تن از افغانان بازداشت شدند. از این جمله 4 تن دیروز در محکمه حضور یافتند. در کمپ موریا در جزیره لسبوس تقریبا 12,000 مهاجر از افغانستان، کشورهای افریقایی و سوریه به سر می بردند که اکثریت اکنون بی سرپناهند. کسی در این حادثه آتش سوزی کشته نشده. حکومت یونان میگوید یک کمپ موقت را ساخته که گنجایش 5,000 نفر را دارد و تاکنون صرف 1200 نفر به آنجا انتقال داده شدند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از حکومت یونان خواست تا برای متباقی مهاجرین کمپ موریا چه زودتر سرپناه تهیه کند. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور بلاروس اتهام وارد کرده که غرب با چشم پوشی از نتایج انتخابات مای گذشته در این کشور سعی می کند تا به گفته وی بلاروس را نابود سازد. الکساندر لیکاشینکو گفته که غرب به جای پذیرفتن نتایج انتخابات برای سازماندهی یک انقلاب در این کشور که قدرت را از او بگیرد تلاش دارد. او در سخنرانی دیروز خود به مقامات ارشد و رسانه‌های دولتی گفت تظاهرات جاری که پیروزی وی در انتخابات را مورد سوال قرار می‌دهد، به گفته او توسط آمریکا، پولند، لیتوانیا، جمهوریت چک و اوکراین سازماندهی شده است. لوکاشینکو افزود که این کشورها تلاش داشتند چیز به نام انقلاب رنگین را به هدف نقض حاکمیت و تمامیت ارضی بلاروس سازماندهی کنند. او گفت که ما اجازه نمیدیم که پلان این کشورها جامعه عمل بپوشد. بعد از اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست که رئیس جمهور لوکاشینکو را با 80% آرا برنده اعلام کرد، هزاران نفر از معترضان توسط پلیس لاتکوب شدند و تقریبا همه رهبران عمده مخالفین یا بازداشت و یا هم مجبور ساخته شدند که کشورشان را ترک کنند. یک محکمه روسی 7 نفر از تاتارهای کریمیا را به اتهام عضویت حزب التحریر به حبس دراز مدت محکوم کرد. فعالیت این حزب در روسیه ممنوع اعلان شده. محکمه شهر روستوف اوندون این 7 نفر را به مدت‌های حبس از 13 تا 19 سال محکوم کرده. سازمان‌های حقوق بشر و حکومت‌های غربی انتقاد کردند که بازداشت این افراد ضمن تلاش‌های سرکوب تاتارها و دیگران که مخالف الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه صورت گرفته. روسیه در مارچ 2014 این شبه جزیره اوکراین را با خود یک جا ساخت. و وکیل مدافع یک مرد افراطی راستگرا که 77 نفر را در 2011 در نروژ کشت گفته است او خواستار رهایی مشروط شده. اکثریت جانباختگان این کشتار جمعی نوجوانان بودند. اندرس بیرنگ بوریوک که در حبس انفرادی به سر می برد همچنین می خواهد که در مورد شرایط حبس خود علیه حکومت نروژ عریضه کند. او به 21 سال حبس قابل تمدید محکوم شده. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی تا 9:06 دقیقه حساب به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان هنوز هم روی طرز العمل کاری مذاکرات صلح در قطر بحث دارند، چرا دو طرف تا هنوز نتوانسته در این مورد به یک توافق برسند.
که دو طرف با او موافقه میکنن که جلسات بعدی خود بدون حضور داشته یک میانجی و یا طرف سومی در مجالس خود ما پیش ببریم.
سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بود. مردم در نقاط مختلف افغانستان از طرفهای مذاکرات در قطر چی می خواهند؟
پرهیز از خشونت و آتش بس جوز از شرایط صلح است.
همو وجدان و همو احساس افغانیت به زنا باشه. صد به صد باید اینا به هم به توافق برسه.
امروز 17 سپتامبر روز جهانی ایمنی بیمار است. در این مورد هم در ادامه گزارش خواهیم داد. در مسائل بین المللی میشنوید که ایران به بحرین و امارات متحده عربی از عواقب عادی ساختن روابط با اسرائیل هشدار داده و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
که در اخیر از کوچه شاسمنده ها سقاوخانه رجب علی خان مشهور است.
بله.
که در یک قسمت از اولی یک اولی بسیار بزرگ که یک را داشته به سقاوخانه رجب علی، یک را داشته به بالاکوی چندول.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 27 سنبله 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 17 سپتامبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. بحث و گفتگو روی طرز العمل مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر ادامه دارد. دو طرف گفتند آرزومندند که بعد از نهایی شدن این گفتگوها به زودی سوی تعیین اجندا گام بردارند. اما هنوز روشن نیست که دور گفتگوها در قطر تا چه زمان ادامه خواهد یافت و دور دیگر کی آغاز خواهد شد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
گفتگو میان هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان روی طرز العمل مذاکرات به پایان نرسیده است. نادر نادری یک عضو هیئت حکومت افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که روی بسیاری موارد توافق صورت گرفته، موضوعات مهم اختلافی وجود ندارد، صرف دو مورد نسبتاً کوچک است که امید است به زودی حل شود. از سوی دیگر احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان اواخر شب گذشته به رادیو آزادی گفت که بعد از توافق روی طرز العمل گام بعدی برداشته می شود.
در مجلس سوپرکاری اصول و محلویش بندی
روی اصول کاری نشست ها تقسیم اوقات و میکانیزم گردهمایی ها صحبت شد، اما هنوز نهایی نشده است. وقتی که این مسائل نهایی شد روی اجندا گفتگو خواهد صورت گرفت.
گفتگوی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان روز شنبه گذشته رسما افتتاح شد. انتظار می رفت که روز یکشنبه طرز العمل مذاکرات مورد توافق قرار گیرد و روز دوشنبه درباره آجندا صحبت شود، ولی توافق روی طرز العمل هنوز نهایی نشده است. نادر نادری میگوید که تلاش می شود که در طرز العمل همه مسائل مربوط شامل شود تا مذاکرات به خوبی به پیش رود. هنوز معلوم نیست که این دوره گفتگوها در دوحه تا چه زمان ادامه خواهد یافت، ولی گزارش های قبلی گفته بود که دور بعدی این گفتگو در کدام کشور دیگر برگزار خواهد شد که در این ضمن نام نروژ هم گرفته شده بود. آن ماری اریکسن وزیر خارجه نروژ دیروز با ملا برادر معاون سیاسی طالبان کنفرانس ویدیویی داشت. اعلامیه طالبان گفت که خانم اریکسن از حمایت و همکاری کشور خود در مورد پروسه صلح اطمینان داد.
در این حال فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ناوقت دیشب با فرستادن یک پیام به رادیو آزادی گفت که به خاطر دقت توافق روی طرز العمل مذاکرات زمان گیر شده. او بیشتر گفت
طرز العمل داخلی جلسات یا اصول رفتاری جلسات مجموعی از دستور عملهایی است که دو طرف با او از حال موافقه میکنن که جلسات بعدی خود بدون حضور داشته یک میانجی و یا طرف سومی در مجالس جلسات خود ما پیش ببریم، به اون دلیل که دقت بیشتر نیاز داره تا ما در اول تمامی و قواعد که نیاز است بسنجیم، روش بحث بکنیم و او قواعد بگنجانیم. یک پروسه طبیعی کار تکنیکی است و به اون دلیل نیاز است که بین سرعت و بین کیفیت کار و دقتی که در چیزی که تولید میشه باید یک توازن و تعادل وجود داشته باشه و تمام ابعاد که ممکن است در جریان مذاکره واقع شوه و باید سنجیده شوه و از این طریق در او طرز العمل گنجانیده شوه، روش بحث شوه، دو طرف توافق بکنن. همی است تمام همی بحث و به زودی ما به مرحله بعدی که روی آجندا باشه گذار خواهد کردیم که تا او رو بحث بکنیم.
مذاکرات رسمی بین دولت افغانستان و گروه طالبان امروز وارد ششمین روزش شد. مردم در نقاط مختلف افغانستان از طرفین مذاکرات چی می خواهند؟
عبدالحد هستم از ولایت پروان. در مذاکره صلح این نظر ما دارم که پرهیز از خشونت و آتش بس جزء از شرایط صلح است. تمام جناهای درگیر این را باید تلاش بکنند و انعطاف پذیری بکنند تا بین هم جور بیان افغان کشی بس است.
برای ترجمان هستم از ولایت بدخشان. پیش از اون که مذاکرات صلح نبود یک قدر جنگ نامیتی نبود، با یک قدر جنگ نامیتی زمین ولایت جرم بدخشان خواهد که از انداز با بالا است. بگن میدانم این چه رقم گفت چه رقم سل باید دولت توجه بکنه پیش از اینکه در مذاکرات سل میشد باید آتش بس سری از این موضوع زمزمه میشد.
ما در افغانستان از ولایت ایراد به شما را تماس هستیم. ما انشالله 100% هم شده جان خوشبین هستیم بخاطر از اینکه از همو وجدان و همو احساس افغانیت به زنا باشه. 40 سال مردم افغانستان کشته شده، مردم افغانستان بدبخت و رنجیده را در نظر بگیره. 100% باید اینا با هم به توافق برسه. باید اولا تاکید صورت بگیره، اوربند بشه و خونریزی باید استاد شه.
برخی از شنونده های رادیو آزادی بودند که در برنامه دیروز مایکروفون شما تماس گرفتند و در مورد روند جاری صلح در قطر نظریاتشان را شریک ساختند. شما هم میتونید نظریاتتان را در این مورد به شماره 818 از طریق تلفون های افغان بی سیم تان بفرستید. ما آن را نشر خواهیم کرد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
همان طوره که پیشتر هم گفتم، امروز روز جهانی ایمنی بیمار است. امروز 17 سپتامبر است. وزارت صحت‌عمومی افغانستان میگوید ایمنی مریضان اولویت کاری این وزارت است و با متخلفان برخورد قانونی میشه. اما شمار از مریضان و نزدیکان آنها از عدم مسئولیت ابراز نگرانی کردن. فرشته ندا جزئیات بیشتر داره.
اگه بیم 32 سال 33 سال از عمرم میشه، ما تا حال راستی تا ما پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه. شوهر ما بردیم یا خوشیم امرایم رفته است.
سریا زنی است که به دلیل مسائل اخلاقی و برخورد نادرست دکتران نمیخواهد به تنهایی نزد دکتر برود. او میگوید همیشه با شوهر یا پسر کوچکش میرود.
اگه بیم 32 سال 33 سال از عمرم میشه، ما تا حال راستی تا ما پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه. شوهر ما بردیم یا خوشیم امرایم رفته است. تنهایی نرفتیم. از دکتر دیدیم زیاد یکم کارای پیش دکتر که رفتی سرم درد میکنه و از کجا کجا گپ میزنن که چرا رقم مسیح چرا رقم شده طفل داری نداری سرم درد میکنه میگه مریضی موارد چرا رقم است کم از زیاد است بازو تو گپار میدن بازم خاطر پیش دکتر تنانو میرم.
نه تنها زنان مانند سریا بلکه شماری از مردها نیز نمیخواهند زنان و دخترانشان به تنهایی نزد دکتر بروند. سنت های اجتماعی و برخورد نادرست برخی از دکتران دلیل اصلی چنین محافظه کاری شده است. منیر با همسرش به شفاخانه زنانه رابعه بلخی آمده است. میگوید
و به حساب همین اسلامیت و غرور به افغانیت ما همین تقاضا میکنه که ما هیچ وقت زن خود حتی در دکان تنها نمیمانیم، پیش دکتر خود جای خود باشه. 100% هیچ کس به زی کار راضی نیست که خانم خود تنها یا دختر خود تنها بگذاره پیش یک دکتر مراجعه کنه.
تجویز بیش از حد نیاز دارو و عدم حفظ محرمیت اطلاعات بیماران از دیگر موضوعهای است که ممکن است ایمنی بیماران را به خطر اندازد. شایسته خان یکی از بیماران است که در این مورد تجربه دارد.
داده همینطور دکتر هست، اگینطور دکتر هست که 5000 4000 ما خودیم کردیم شتوکایم بردیم 4000 دوا نمشته کده هیچ دوا تاثیر نکده. گفته یک هفته بعد بیا باز که بردیم برش، گفته دو هفته بعد بیا دوا باز برش پند کده او دواش تاثیر نمیکنه.
در همین حال وزارت صحت‌عامه میگوید ایمنی مریضان برای این وزارت اولویت دارد و با کسانی که ایمنی بیماران را برهم میزند برخورد قانونی میکند. با گفته مقام‌های این وزارت بیشتر کارمندان صحی صادق هستند، ولی در موارد ممکن است مشکلات پیش بیاید. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت وزارت صحت در این مورد سیاست مشخصی دارد که بر اساس آن فساد مالی و اخلاقی غیر قابل تحمل و قابل پیگرد است.
ما یک پالیسی تحمل صفری علیه فساد اخلاقی و فساد مالی داریم. به این معنا است که در وزارت یا به سکتور سیاسی فساد مالی پذیرفتنی نیست و فساد اخلاقی پذیرفتنی نیست و کسایی که اگر خدا نخواسته به این متهم باشند به رهبری وزارت صحت‌عامه به زودترین فرصت علیه از او اقدام میکنه، وظیفه از او به تعلیق درآورده میشه و بعدا ازیشان به شورای طبی روان میشه و
با گفته ای آقای سبسور تا کنون هیچ شکایتی از برخورد غیر اخلاقی کارمندان مراکز صحی با بیماران ثبت نشده است. سخنگوی وزارت صحت همچنین محرمیت اسرار بیماران را هم از اصول بنیادی ارزی خدمات صحی خواند و گفت که این وزارت سیاست مشخصی در این مورد هم دارد. با گفته ای او وزارت صحت از حفظ محرمیت اسرار بیماران در شفاخانه های دولتی و خصوصی نظارت می کند. دسترسی به خدمات صحی هم از موضوع های عمده ایمنی بیماران است. بر اساس آمار وزارت صحت همکنون 40-30% مردم بیش از 1 ساعت راه از مراکز صحی فاصله دارند. این فاصله در مناطق روستایی می تواند جان بیماران را به خطر اندازد.
اکنون گزارش داریم در مورد فعالیت دو دکتر زن در ولایت بدخشان که سالهای زیاد تلاش دارند با خدماتشان شمار مرگ و میر مادران را در این ولایت کاهش دهند. همکارم نعمت الله احمدی از بدخشان جزئیات فرستاده.
بازور چادری گفتن استفاده کنین و ما همون چادری را استفاده کردیم، توبال استفاده میکنیم و زمانی که بازور پس کردن باز پسش میکنیم.
حاجیره بهارستانی 68 ساله ساکین ولسوالی بهارک ولایت بدخشان و آموزگار متخصص بخش ولادیونسایی شفاخانه مرکزی استاد برهان‌الدین ربانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. خانم بهارستانی نخستین بانوی بدخشانی است که 48 سال قبل پس از فراغت از مکتب به پوهنتون طبی کابل راه یافت. او از نخستین بانوانی است که نزدیک به 50 سال پیش به دلیل نبود لیسه دخترانه در بدخشان دوره لیسه را با پسران یک جا به پایان رسانده است.
ما زمانی که در لیسه مخفی سنفینی را به اتمام رسانیدم، لیسه مخفی لیسه نبود، برای دیگه زمینه تحصیل مساعد نبود که ادامه بدم تحصیلات خدا. نه با ما اجازه دادن که در لیسه کوکچه در سال 1350-51 در لیسه کوکچه ما همراه بچه ها درس خدا آغاز کنم. اول نمره از لیسه کوکچه فارغ شدم و از همین بدخشان من امتحان کنکور دادم و بلندترین نمره را در سطح دخترها در افغانستان گرفتم و من شامل فاکولته طب در کابل شدم.
خانم بهارستانی میگوید که پس از فراغت در سال 1357 از پوهنتون طبی کابل 6 سال به عنوان دکتر در شفاخانه ملالای در کابل کار کرده است و سپس برای گرفتن تخصص به مسکو رفته و پس از سپری کردن 3 سال دوره آموزشی تخصصی دوباره به کشور برگشته است. خانم بهارستانی کارش را به عنوان دکتر در شفاخانه ولایتی بدخشان با ظرفیت 4 بستر برای ولادیونسایی آغاز کرد.
ما در سال 1372 که در اینجا عملیات ها را آغاز کردیم، یک برق دولتی بود بسیار ضعیف، شبا که ما عملیات می داشتیم و او را اکثرا قطع می شد و ما در پیش الیکن، در پیش گاز، در پیش چراغ دستی روزهای شده که ما عملیات کردیم. ما انستیزی نداشتیم، انستیزی مدرنی که حالی داریم او وقت نداشتیم، از ایتر استفاده میشد که ددن مریض دوا قطره قطره انداخته میشد در بینی مریض، او تنفس میکرد بیهوش میشد، باز ما عملیات میکنیم، در پلوش خودمونم کمکی از او گاز تنفس میکردیم که حالت خودمونم برهم بخورد.
خانم بهارستانی میگوید که 38 سال قبل هنگامی که به عنوان دکتر در بدخشان کارش را آغاز کرد، با ابتدایی ترین وسایل طبی عملیات نسایی را همراه با همکاران مردش انجام میداد. میگوید که به دلیل نبود برق بیشترین عملیات ها را با گیس و الکین انجام میدادند، اما مبارزه اش برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان ادامه داشت. میگوید که در آن زمان مرگ و میر مادران در بدخشان از 100 هزار زن در جریان ولادت 6500 تنی آن از بین میرفت. از همین رو بدخشان بیشترین مرگ و میر مادران را در دنیا داشت. دکتر وکیلا کریمی یکی دیگری از پیشکسوتان بخش صحی در بدخشان که بیشتر از 30 سال عمر خود را برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در بدخشان صرف کرده است، میگوید که در سالهای قبل به دلیل اینکه مردان اجازه ولادت خانم‌هایشان را در شفاخانه نمیدادند، آنها به ولسوالی های دور و نزدیک بدخشان می رفتند و دایه تربیه می کردند تا این دایه ها در جریان ولادت خانم ها حداقل در ابتدایی ترین بخش های صحی معلومات داشته باشند تا از مرگ و میر مادران جلوگیری شود.
زمانی بود که خومعلوم دار ذهنیت های مردم قدر روشن نبود، نمیتونستن که دخترای جوان روان کنند به شفاخانه که تدریس شوند یاد بگیرند. ما در اون زمان دایه هایی که اقلا می فهمیدن که یک ولادت چطور داده می شود، ما اونا را آوردیم در یا در خود شهر فیض آباد یا در اطراف ها رفتیم، مثلا رفتیم در واخان، رفتیم در اشکاشم، رفتیم در شخنانا گروپ گروپ رفتیم، مثلا در قریاجات اطرافی به همین فیض آباد که شهر است، اینا را خواستیم از داخل فیض آباد اینا اقلا ولادت های سیف در خانه بتن تا یک مادری صحتمند و طفل صحتمند ما به دست بیاریم بالاخره آوتکممون.
اکنون دکتر وکیلا میگوید که پس از دایه در چند سال قبل صدها قابیله و نصر آموزش دادند و در این سالهای پسین حتی متخصص آموزش میدیند و اکنون از میان دکتران بدخشان 15 متخصصی که زیر نظر آنها درس خوانده اند در بخشهای از بدخشان مصروف عرضه خدمات صحی هستند. خانم بهارستانی میگوید که 40 سال قبل 4 بستر در بخش ولادی و نسایی بود و تنها در یک سال 200 زن به شفاخانه دولتی مراجعه میکردند تا زیر نظر دکتران ولادت کنند، اما امسال شفاخانه ولادی و نسایی دولتی به 100 بستر ارتقا کرده و در یک سال گذشته بیشتر از 8000 زن در این شفاخانه ولادت کرده اند. خانم هاجره بهارستانی میگوید پس از اینکه دکتر وکیلا و چند دکتر بدخشانی برای کاهش مرگ و میر مادران از 6500 فیصد هزار به 650 فیصد هزار رساندند، خانم بهارستانی بهترین جایزه لیدرشپ را در سطح کشورهای آسیای میانه از آمریکا به دست آورد. اکنون این دو خانمی که نزدیک به 4 دهه عمرشان را در بخش کاهش مرگ و میر مادران برای زنان بدخشانی سپری کردند، هنوز هم عاشقانه در شفاخانه مرکزی بدخشان کار میکنند. قابله تربیه میکنند، ترینر آموزش میدهند تا مرگ و میری مادران در بدخشان به صفر برسد. این زنان بخش صحت بدخشان از گروه های درگیر جنگ به ویژه گروه طالبان میخواهند که مانع اشتراک دختران در امتحان کنکور نشوند. باید دختران هم مانند مردان در بخش های مختلف آموزش ببینند. نزدیک به یک ماه قبل گروه طالبان در ولسوالی نسای این ولایت مانع اشتراک دختران در امتحان کنکور شدند. اکنون دکتر هاجره بارستانی که تا اکنون 68 بهار زندگیش را سپری کرده است میگوید که تازنده است، عاشقانه برای مادران این ولایت خدمت میکند. او آرزو دارد که قبل از این که از دنیا برود باید مرگ و میری مادران را در بدخشان به صفر برساند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران به بحرین و امارات متحده عربی از عواقب عادی ساختن روابط با اسرائیل هشدار داده. این دو کشور روز گذشته توافقنامه‌های صلح با اسرائیل را امضا کردند. مقامات ایران در برابر این انکشاف عکس العمل تند از خود نشان دادند. در این حال دفتر سرمایه‌گذاری ابودبی اولین شعبه خارجی خود را در تل ابیب می‌گشاید. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه به بحرین و امارات متحده عربی از آنچه عواقب عادی ساختن روابط با اسرائیل خواند هشدار داد. حسن روحانی گفت که این دو کشور مسئول هر گونه عواقب عادی سازی روابط خود با اسرائیل خواهند بود. رژیم جمهوری اسلامی ایران دولت اسرائیل را دشمن سرسخت خود می‌پندارد. رئیس جمهور ایران این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و وزیران خارجه بحرین و امارات توافقات تأسیس روابط دیپلماتیک کامل میان این کشورها را روز سه‌شنبه در قصر سفید در حضور رئیس جمهور ترامپ با هم امضا کردند. حسن روحانی در اظهارات خود که از طریق تلویزیون نشر شد در نشست شورای وزیران گفت که حاکمان برخی کشورهای مسلمان منطقه به گفته وی دین و دین را نمی فهمند و به ملت فلسطین و همزبانان عرب خود پایبند نیستند. وی بدون ذکر نام امارات و بحرین این سؤال را مطرح ساخت که عربیت کجا رفت؟ و هشدار داد که عواقب این عادی‌سازی به عهده کشورهایی است که برخلاف مقررات و امنیت منطقه این کارها را انجام می‌دهند. وزیران خارجه امارات و بحرین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان و عبداللطیف آل زیدانی هنگام امضای توافقات با اسرائیل در قصر سفید روی اهمیت تأسیس یک دولت فلسطینی هم تأکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که چنین توافقات میان اسرائیل و چندین کشور عربی دیگر به شمول عربستان سعودی هم نزدیک است صورت گیرد. ترامپ گفت بعد از چندین دهه جنگ و اختلافات ما یک فجر جدید در شرق میانه را شاهدیم. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که یک دستیار آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه گفت که برخی کشورهای خلیج فارس به گفته وی به امید پوچ به دست آوردن حمایت آمریکا و اسرائیل به عروسک‌های آنها تبدیل شدند. آژانس خبررسانی تسنیم از قول علی اکبر ولایتی مشاور امور خارجی آیت الله خامنه ای گزارش داد که گفت این کشورها خانه بر روی آب بنا کرده‌اند و هزینه این اقدامات را خواهند پرداخت. از سوی دیگر رسانه‌های امارات بعد از عادی ساختن روابط با اسرائیل روز چهارشنبه گزارش دادند که دفتر دولتی سرمایه‌گذاری ابوظبی نخستین شعبه خارجی خود را در تل ابیب افتتاح می‌کند. رسانه‌های ابوظبی گفتند که تل ابیب در شبکه شعبه‌های بین‌المللی دفتر سرمایه‌گذاری که تأسیس آن روی دست است جایگاه نخست دارد تا با شرکت‌هایی که نیت توسعه عملیات خود را در ابوظبی دارند کمک صورت گیرد و برای حل چالش‌های جهانی مبتکران از سراسر جهان را با هم وصل سازد.
فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا پیام فرستاده که خدا کند مذاکرات بین افغانان در قطر به نتیجه برسد. اقبال میرزاد از غور نوشته صلح بدون آتش بس و عدم همدیگر پذیری ناممکن است. ابراهیم نوشته در اردوی ملی وظیفه دارم از اولتر خواهان تامین صلح هستم. سلاودین از بدخشان پیام فرستاده و نوشته مذاکره کننده های دو طرف بالای منافع کشور و مردم افغانستان فکر کرده تصمیم بگیرند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. و نیم صبح به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان هنوز هم روی طرز العمل کاری مذاکرات صلح در قطر بحث دارند. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت میگوید دو طرف از دقت کار میگیرند، از امین رو به گفته او تعیین اجندا زمانگیر شده. حکومت افغانستان از تمدید ماموریت سیاسی ملل متحد برای یک سال دیگر در این کشور استقبال کرده است. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد دیروز خبر داد که ماموریت یونما در شورای امنیت این سازمان با اتفاق آرا تمدید شد. به ارتباط آتش سوزی هفته گذشته در یک کمپ مهاجران در یونان 6 تن از افغانان بازداشت شدند. از این جمع 4 تن آنها دیروز در محکمه حضور یافتند. رئیس جمهور بلاروس اتهام وارد کرده که غرب با چشم پوشی از نتایج انتخابات ماه گذشته در این کشور سعی دارد که به گفته وی بلاروس را نابود سازد. و وکیل مدافع یک مرد افراطی راستگرا که 77 نفر را در 2011 در نروژ کشت گفته است او خواستار رهایی مشروط شده. اکثریت جان باختگان این کشتار جمعی نوجوانان بودند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شن. با رادیو آزادی بمانید و اید و برنامه جالب هم گوش بدهید. پیش از آن گزارش داریم در مورد ازی که در بازارهای ولایت کندوز انواع لباس های نظامی به گونه آزادانه به فروش می رسد و این باعث شده که برخی از باشندگان کندوز ابراز نگرانی کنند. آنها از نهادهای امنیتی ولایت خواستند که در جمع‌آوری و ممنوع قرار دادن فروش لباس های نظامی در بازار اقدامات جدی را روی دست بگیرند. همکار مجمع لاریان از کندوز جزئیات دارد.
شماری از باشندگان کندوز فروش آزادانه انواع لباس های نظامی را در بازار نگران کننده می خوانند و می گویند که بارها گروه های حرس افغان با استفاده از یونیفرم های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به اهداف پیران شده شان حمله کرده اند. دکتر جمال بهمنش از ساکنان شهر کندوز با رادیو آزادی گفت:
همون لباس که دست اردو در جان اردو در جان یک دزدم است، در جان یک رهزن سارقم است. امروز از این استفاده های بسیار سو میشه و مردم ما را بسیار وارد شبهت کرده. مردم امروز بسیار نگران هستند که چه رقم با زندگی خود پیش ببریم. تجار ما فرار میکنه، مردم ما فرار میکنه، مردم ما شب خواب راحت از دست اینا نداره.
آنان از نهادهای امنیتی کندوز میخواهند که در خصوص جمع‌آوری و ممنوع قرار دادن فروش یونیفرم نیروهای امنیتی در بازار جلوگیری کنند. زبی الله مجدی از ساکنان شهر این ولایت گفت:
از این یونیفرما شما میبینین که اکثرا کسایی که اعمال حرس افغانا را انجام داده یونیفرم نیروی امنیتی به تن داشته. در برخ ما را دوزارم که اینا دستگیر کردن، دیدن که واسکت پلنگی در جانشان یا یونیفرم نظامی به تن دارن. در مجموع باید دولت اقدام بسیار جدی بکنن و در ضمن کسایی که یونیفرم میپوشن باید اونا مجازات شوب.
امیر محمد احمدی میگوید که حتی افراد مسلح غیر مسئول لباس نظامی را برتن میکنند و با استفاده از آن مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدهند.
بعد از شام بود که من طرف خانه میرفتم، خانه بود بندر امام صاحب است که دو تن از افراد پلیس نبود، با دریشی پلیس بود، یونیفرم پلیس پوشیده بودن. گفت که ما چک پوینت هستیم، ما را تلاشی کرد، تلفن پیسه تمام چیز ما را گرفت و گفت دیگه پشت سرتان نبینین.
با این حال شماری از دکاندارانی که در شهر کندوز لباس نظامی میفروشند میگن که جواز فروش لباس های نظامی را دارند و تنها به افراد دارای کارت هویت نظامی این لباس ها را میفروشند. از سوی هم هجرت الله اکبری سخنگوی قماندانی امنی کندوز میگوید پلیس این ولایت به هیچ کس اجازه نمیدهد که در بازار بدون جواز رسمی دست به فروش لباس نظامی بزند و یا هم از آن سوء استفاده کند.
در کندوز یک الی دو دکان که یونیفرم و لباس نظامی به فروش می رسانند. البته و دکان ها از قبلا توسط نیروهای امنیتی بالخصوص پلیس برشان آگاهی داده شده، یونیفرم و لباس نظامی را تنها به افراد نظامی که دارای کارت هویت معتبر هستند به او به فروش می رسانند. در این بخش پلیس جنایی و منصوبین حوزه امنیتی پلیس کندوز توظیف هستند در جاده های شهر.
گرچه مقام های پلیس می گویند که تنها دو دکان در شهر کندوز یونیفرم نظامی می فروشند، اما در حال حاضر در هر گوشه شهر در دکان ها انواع لباس های نظامی پیدا می شود. برخی از باشندگان کندوز در حال در مورد فروش آزادانه لباس و تجهیزات نظامی در این ولایت اظهار نگرانی می کنند. با باور آنها که بارها دیده شده گروه های هراس افغان با استفاده از لباس های نظامی دست به حملات تروریستی زده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز سلام، موضوع این برنامه حقوق اساسی و بشری در رابطه به حق هویت است که حق هویت چیست؟ چرا مشکلاتی وجود دارد که حق هویت پذیرفته نمی شود؟ در قوانین ملی و بین المللی درباره حق هویت افراد چی گفته شده است؟ چی باید کرد که حق هویت افراد در جامعه پذیرفته شود؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که من مهری انوری با آقای رحمان علی جاوید رئیس بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان انجام دادم میشنوید. نخست آقای جاوید، میشه بر ما بگوین که حق هویت چیست؟
خب هویت یکی از حقوق اساسی بشر هست که در ضمن سایر حقهای بشری مثل حق تعلیم و تربیت، مثل حق کار، حق اشتغال، حق صحت، این حق مهم است و باید برسنه شناخته شود.
امی، در رابطه به حق و هویت مثلا بسیاری جایا میبینیم که مشکلات وجود داره. چرا مشکلات وجود داره که حق هویت افراد پذیرفته نمیشه؟
خب در طول تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم به شکل شیوه های مختلف و بهانه های مختلف افراد بشری از حق هویت خود طوری که باید بهره مند نبوده. به گونه مثال زنان یا مثلا اقلیت ها و کسایی که بسیاری از کسایی که به اصطلاح انگشت شمار بوده و حمایت های سیاسی از اونا وجود نداشته، اینا از حق هویت خود طوری که باید بهره مند نبوده. خب این برمیگرده به این که ما چی تعریفی به انسان میدیم. یک تعریف کلی همه کسایی را که به اصطلاح مشخصات جسمانی شبیه هم و در عین حال چه زن چه مرد از نژاد و رنگ و به اصطلاح اینای مختلف باشد بهش انسان اطلاق میشه، اما در بسیاری از جوامع متاسفانه به بهانه های مختلف با وصفی که زن، مرد، اقلیت ها چی نژادی باشه، چی زبانی، چی دینی مذهبی طوری که باید از حق هویت خود بهره مند شده نمیتونه. چنانچه مثالش قبلا گفتم، از جمله مثلا خانم ها در جامعه ما هم در گذشته مثلا خانم ها مثل مرد ها از حق هویت طوری که باید به صورت رسمی بهره مند شده نمیتونه. مثلا خانما را به جایی که بیایه از نام خودش به نام مثلا آره مریم یا صدیقه یا امثال هم یاد کنن به نام مثلا مادر فلانی، خانم فلانی، ای تو گپا یاد میکردن و این درجه در بسیاری از موارد خانم ها را دچار مشکلات ساخته بود، مثلا در گرفتن پاسپورت یا مثلا در انجام بسیاری از معاملات. به هر حال این در واقع یک میخوایم اینو تاکید کنم که حق هویت یک از حقوق اساسی بشر هست و در طول تاریخ متاسفانه بهانه های وجود داشته در دست حکومت ها طوری که باید مکلفیتشان در قبال این حق انجام نداده و کم کم با آگاهی و تغییر گرایش های مثلا حکومت ها با تقویت ارزش های حقوق بشر کم کم ازش داره بررسیش شناخته میشه.
آقای جاوید، میخواستیم که در مورد برخی علل‌های امی بگوین که هلالش چی است که مثلا هویت را ناموسی میسازن؟
خب علتش میتونه مثلا جنسیتی باشه. طور مثال در افغانستان ما مثلا ای که تاریخ معمولا در اختیار مرد بوده و مردها تاریخ ساز بوده و همونطور که تاریخ در اختیار خود داشته، اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ هم در اختیار خود داشته و مثلا زنها گرچند انسان مثل مرد هاست، ولی از آنجایی که به اصطلاح فرصت برش فراهم نبوده، امکانات طوری که برای مرد ها، شرایط طوری که برای مرد ها فراهم بوده برای خانم ها نبوده، فلهازا اینا طوری که باید مثلا مثل مرد ها هویتش به رسمیت شناخته نشده بود. و در بسیاری از جوامع دیگر مثلا بسیاری از اقلیت های مذهبی و دینی را شما میتونین ببینین که هویتشان به رسمیت شناخته نشده، تذکره ندارن. حتی مثلا شما در جامعه خود ما هم در گذشته های دور میدیدین که مثلا بسیاری از اقلیت های نژادی به اصطلاح هویتش به رسمیت شناخته نشده بود. به هر حال که امروز وضعیت کاملا متفاوت شده، شما هیچ کسی را تقریبا به تذکره نمیبینین مگر ای که انگشت شمار تعدادی کسایی که خودشان علاقه نگرفته تا بیان رسمن مثلا به گرفتن تذکرهشان تلاش کنند. اینا میتونه ریشه در تبعیض داشته باشد. به صورت خلاصه با شما بگویم تبعیض میتونه جنسیتی باشد، میتونه نژادی باشد، میتونه به اصطلاح رنگ باشد یا مسائل از قبیل.
در قوانین ملی و بین المللی یعنی در ارتباط حق هویت چی گفته شده؟
خب حق هویت به عنوان یک حق اساسی بشر در اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون حقوق کودکان که یکی از حقوق اساسی هر طفل با به دنیا آمدن به رسمیت شناخته شدن هویتش است و او را باید به رسمیت شناخته شود، و در سایر اسناد بین المللی حقوق بشر هم هویت به رسمیت شناخته شده. به تأسی از اسناد بین المللی حقوق بشر در قوانین داخلی افغانستان هم این حق به رسمیت شناخته شده، مثلا در قانون اساسی به صراحت در این قسمت اشاره شده، و در این حال اخیرا که قانون ثبت احوال نفوس هویت زنان را مثلا درج نام مادر را به عنوان یک فرد مستقل که میتونه به اصطلاح مثل مردها احراز هویت بکنه، این هویت به رسمیت شناخته. مجموع میشه گفت که در هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد و قوانین داخلی ما این حق به رسمیت شناخته شده.
چی شوه که حق هویت افراد در جامعه سرتاسری شوه یا به حساب عام پذیر مردم عام هم بپذیره؟
این بیشتر عوام که در این قسمت مشکل خاصی ندارن. در مجموع افراد به اصطلاح با متمایزات و تفاوت‌های مثلا نژادی، قومی، زبانی، لسانی که دارن، با تفاوت‌های جنسیتی که دارن به رسمیت شناخته شده و یکدیگر می‌شناسن، اما بس بر سر شناخت رسمی و هویتی است که معمولا از طرف دولت‌ها مطرح است و دولت‌ها مکلفه که اساساً این حق را به رسمیت بشناسند. مثلا در خصوص خانم ها چنانچه قبلا هم ذکر شد که رسماً خانم باید از خود تذکره داشته باشد، در ضمن که تذکره داره میتونه رئیس فامیل مطرح شود، میتونه خودش مثلا ملکیت به نامش ثبت شود، میتونه طرف معاملات قرار بگیره. و این بیشتر من فکر میکنم یک بحث مربوط به نظام های سیاسی و حکومت هاست تا بیشتر به مردم. مردم در این قسمت معمولا مشکل ندارد. تلاش های شبکه‌ای، دادخواهی ها و ارتباطات به تردید میتونه نقش بسیار برجسته در این قسمت داشته باشد. فن تلاشی که خانم های افغانستان در قبال به رسمیت شناخته شدن حق هویتش داشتند و کمپانی را برای انداخته بودند که تحت عنوان نام من کجاست، این در مجموع تلاش هایی بود که منتج به نتیجه شد و حالا مثلا نام خانم ها درجه رسمی قبلا هم میتونست تذکره داشته باشد، ولی از روی پدر، از روی مثلا معمولا شوهر و اینا و در حال دیگه به صورت رسمی خود فرد میتونه خودش به عنوان یک فرد مستقل به اصطلاح به رسمیت شناخته شود و میتونه که مثل مردها طرف معاملات اینا قرار بگیره. از این تو اقلیت های نژادی دیگر هم ما میتونیم حتی مثلا قبل از شکلگیری قانون اساسی فعلی که ما و شما داریم در گذشته مثلا هویت شیعی یا به اصطلاح بسیاری از اقلیت های مذهبی که در افغانستان وجود داشت اینا به شکل که امروز به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی افغانستان بخصوص ماده 4 شما میتونین بهش مراجعه کنین در گذشته نبود. تلاش ها، دادخواهی ها از درون و از بیرون، آگاهی های حقوقی، کمپاین ها، دادخواهی ها، اینا در مجموع میتونن تأثیر بسزای در شناخته شدن حق هویت و همچنان سایر حقهای بشری داشته باشه.
آقای رحمان علی جاوید، یک جهان تشکر، سلامت باشین.
تشکر از شما.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری که شنیدید. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، در برنامه امروزی در امتداد لحظه ها شما را به محل چندول کابل که قدیمی ترین منطقه در شهر کابل است میبریم.
یک را داشته به سقلخانه رجبلی، یک را داشته به بالاکوی چندول.
چندول یعنی چی و پیشنه آن به کجا میرسد؟
پیشاهنگ یا پیش قدم معنایش است. این در زمان بابرشاه در سال 900 هجری.
فرهنگ مردم چندول در گذشته چی گونه بوده و اکنون وضعیت چندول از چی قرار است؟
از اول ابتدای اینمینجا مردم امشی از زندگی میکرد و هم سنی زندگی میکرد مثل برادر.
با این موضوع در این برنامه به سوی شما میاییم. در آغاز از قدامت تاریخی چندول میگوییم، بعد از آن از زندگی و مصروفیت مردم این محل در گذشته و اکنون بحث میکنیم و در اخیر مصاحبه را که با یک تن از متنفذین منطقه چندول انجام داده ایم نیز فراموش نکنید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. چندول یکی از بخشای شیعه‌نشین در کابل پایتخت افغانستان است که به دلیل وسعت زیاد در گذشته نصف کابل خوانده می شده است. موقعیت چندول از دیوار شفاخانه ابن سینا الی سرک سه دکان چندول و از بالا به بالا جوی و کوی شیر دروازه و از پایین به دیوار قلعه باقرخان که بعدها جاده میوند و شفاخانه مستورات به جایش ساخته شده و در گذشته ها با گذر باغبان کوچه پیوست داشت احاطه شده است. پاینده محمد اکبری، یک تن از باشنده های اصیل کابل، در مورد کلمه چندول و تاریخچه آن توضیح بیشتر می دهد.
کلمه چندول یک کلمه ترکی است، یعنی چند دسته پیش قراولای هستند. زمان قدیم فوجی که در یک جای می رفتن اینا پیش از فوج حرکت می و به اصطلاح فارسی پیش آهنگ یا پیش قدم معنایش است. این در زمان بابرشاه در سال 900 هجری وقتی که بابر از هندوستان به کابل آمد و در قسمت چهل ستون فیلی که باغ بابر از درنج جابجا شد، در اصل اکثریت قزلباشا بودن و اقلیت از قوم برادر ازاری ما بودن. بعد از اینکه نادر افشار که برای تسخیر هندوستان از روی سمرقند و بخارا و پارادریاب و سمت هندوستان میره، باز یک تعداد مردمای خود را هم آورد در این محله جابجا کرد.
آقای اکبری میافزاید اکثریت مردم سابق چندول مامورین عالی رتبه، مرزاها و منشیها در آن زمان مردم قزلباش و باشنده های همین محل بودند.
سه دکان چندول یکی از چوکای بسیار کلان بود، چای وسیع بود. از سال 1335 تا سال 1345 این یک ذره شهر توسعه داد. یک تعداد برادرای اهل تشیع ما را قال دادن به دشت برچی و یک تعداد مردمای از اینا را به سمت وزیرآباد جا دادن که وزیرآباد فعلا در اینجا جابجا هستند. سابق چندول یک مرکز فرهنگی بود، مرکز صنعتی بود، مرکز تجارتی بود. در زیر دکان‌ها و میوه فروش‌ها و مواد خوراکی بود. در بالا سر از این دکان‌های دو منزله بود که در این قسمت به نام لنگی چندولی تا حال را مشهور است، ولی اون زمان شال سرشانه‌ای هم مردانه می‌بافتند و هم زنانه. و در محافلای آرسی هم بسر عروس که منداختن میگفتن شال چندولی برین، یعنی نه تنها که ای صنایع دستی را که برای مردم عرضه میکردن، این صادرات خارجی خارجی هم داشت که حالا الحمدلله بازارهای تجارتی در موج است، مارکت های مواد غذایی اکثرا در موج است.
چندول شامل چندین گذر و کوچه های متعدد می باشد که به گونه مثال از گذرهای قلعه ازاره ها، شهنجی یا شهنشاه، خافی ها یا خافیا و کردها یا کردها، شاه سمندها یا شاه سمندها، جوان شیرها، کلاخودها یا کلاخورها، چارسوق، کلبوها یا کبریها، سپاه منصورها و همچنان کوچه هایی که به نام های افراد مشهور نامگذاری می شد. همکارم شمیلا جاوید به منطقه چندول رفته و از چندین گذر آن دیدن کرده است که در یک گزارش برایتان تقدیم می شود.
شنوندای عزیز، ما امیل از در گذر شاسمندای منطقه چندول کابل هستم. اینجا تعدادی از مردم از امو سابق زندگی میکنن و ما داخل کوچه میشیم. قسمی که میبینیم اینجا یک دروازه است. دروازه خزمو سابق هاست به مو شکل فرسودیش مانده و آقای امین امیری یک تن از باشنده های منطقه شانسمندا در مورد این گذر توضیح میده.
یک وقت به خاطر که این منطقه حفظ شوه یا جدا شوه دروازه بسته میشده، این داخل شانسمندا ها میشدیم که در اخیر از این کوچه شانسمندا سقاوخانه رجب علی خان مشهور است.
بله.
که در یک قسمت از اولی یک اولی بسیار بزرگ که یک راه داشته به سقاوخانه رجب علی، یک راه داشته به بالاکوی چندول.
بله.
که به نام اولی افغان ها مشهور است. این باز قسم باز یک کوچه بسیار تنگک تاریک دیگه است که به قسمت سر چارسو میرفته.
خب حال داخل میشیم.
منزل ما برای ما پدرها گفته بوده که
بله.
این خانه مربوط به شاهان میشده. مثلا خانه نشیمن بوده و یکی به حساب میمان خانش بوده. یکی تاکو داره، یکی میخانه که مثلا میبینیم منزل اول، منزل بله. دو.
در اصل امرای تاکو سه منزل.
بله بله.
شنوندای عزیز، میریم در داخل اولی همسایگی از اینا. اینجا که میبینیم کلکینا اکثرا بمون ساختمانی که در گذشته ها جور میکدن ساخته شده. در یکی از اتاقات شدیم. اینجا که کلکین ازی در بالای ازی لوگوی زمان امان الله خان حق است. ببخشید معرفی کنیم خدا.
سلام علیکم. خالق قسم باشنده نای اول از چندوال.
هیچ تو که تاره نگاه کردنی جریان رنگمالی و زمستانو از بین نرفت.
این با احتیاط دیگه کار کردیم که رنگمالی کردیم باز پدر میشون تمیت باشه با اصل قدیمی.
خوش هستید این موقعیتی که شما زندگی میکنین.
آثار باستانی قدما زد داره به خاطر که الگوهای زمان سابق بوده دیگه کمیافت است این خانه.
یکی از خانما که مصروف کار بار هستن، از اینا اول اسمشان رو میپرسن.
زهره باطری هستم، باشنده نایه اول چندول.
گاهی فکر نکردیم که باید خانه ما به این نقش های سیستم نو باشه.
ما خوش هستیم که این آثار قدیمی که است به ما باشه، گذشته ها بر ما مانده، فقط کمی که سهولت شوه بر ما از طریق امی سیستمش کانالیزاسیون امی سیستم های مرکز گرمی یا چیز باشه خوب است. یعنی بلند منزلا افتاده ما رو باز زمستان گرفته، دم روی خانه ما را زیاد گرفته. زمستان باز که مشکل پیدا میشه و دیگه در این مناطق در کوچه ببینی کارخانه است، دود است، دیگه است. اینی ما رو با دساهی مسکونی بادی یا اجازه ندن. همین بلند منزلا یک دو تا شهرهایشی باشه کلش تجارتی است.
خب امیری صاحب، پیشتر شما گفتین سقاوخانه
رجب
علی خان.
بله.
میریم امو سمت اون رو برای ما معرفی کنیم.
همین قسمت شاسمندا تقریبا ما و شما به خطش رسیدیم.
بله.
یک قسمت که نصر سی رویستیم شما عملا میبینیم. بله. یک را طرف شمال رفته، یک را به طرف جنوب.
این را مسابق هست که
در معالت خود مانده منتا تخلیم شده یا در بیتوجوی شده.
بله.
این قسمت ما و شما ایستاد هستیم، این سقاوخانه رجب علی خان است. کرامت سابقه داره. یعنی دکانک ها باز میشده.
بله.
اینجا مراسم مذهبی، مراسم عزاداری همیشه برپا می شده. و این مشهور به من سقاوخانه رجب علی بوده.
حال چطور از استفاده میشه؟
از این محرم به این محرم ایره سیاه پوش میکنه، یک الوای پخته میکنه، یک عزاداری، یک به حساب هفتم محرم علم کشی گپا دارن دیگه. وقتا با زمتا بسته است دیگه. و یک قسمت که بر شما گفته بودم ما که مولی افغان ها.
امو اولی افغان ها. بله. که گفته بودین
همین قسمت هم یک کانتینر که شما میبینید که راه است. این میجه دروازه اولی افغان ها بود. سکوت داشت، خانه کلان بود، مثل خانه ما ور یک خانه نشیمنش بوده، یک خانه شانشینش بوده، یا مهمانخانه‌اش بوده که در قسمت عقبی از این خانه حضور داشته. نقشه که گفتم که سرک را تخریب کردن، از جمله می خانم تخریب شد.
یا تخریب شده، حالا فعلا سرک است.
با اون راه پایانی به قسمت سر چهارسو، سو یعنی چهار طرف راه داشته. از جمله مسجد سر چهارسو هم در سرک را.
خب امیر صاحب بسیار زیاد تشکر، شما لطف کردین توضیح دادین برای ما و شنونده‌ها، تشکر.
شما موفق باشید.
تیموشاه زمین‌های باقی و خالی در شهر کونه و کناره راست دریای کابل از تنگی گذرگاه به پایین را با ساختن مساجد، حمام، کاروانسرا، خانقا و گذرها برای قبیله‌های مختلف آباد و بنام‌هایشان مسمی نمود. مصاحبه‌ای را که شمیلا جاوید با الحاج محمد مهدی شهزاده، یک تن از متنفذین و باشنده چندول انجام داده است، توضیح است درباره فرهنگ اهالی چندول در گذشته و تغییرات که در زندگی این مردم به میان آمده است.
خب آقای مهدی، از شما بسیار زیاد تشکر میکنیم که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. اگر بگوین که از امو خانواده‌های اصیل چنداول فعلا چند خانواده باقی مانده که در این محل زندگی میکنن و چگونه است وضعیت زندگی مردم؟
تقریبا شاید در حدود یک 40 خانه 45 خانه از امو مردم اصیل چنداول باشه.
بله.
که یک چند خانش در کردها زندگی میکنه، قلای هزارها در اون بغل کو یک چند خانه زندگی میکنه، بالا کوی چنداول یک چهار خانه اش است، نیمی ساحه کبلوها یک دو سه خانه است، کوچه خافیا دو خانه است یا سه خانه، زیاد نیست دیگه، نمانده دیگه. سابقه این منطقه‌ای که من گفت اکثریتش قزلباش زندگی میکرد که بعض بزرگایشان ترکی صحبت میکرد. تو همی اواخر هم یاد خودم میایه شیخ مادمین خان مرحوم که فعلا حسینی قلای فت الله به نامش است، ترکی ما بین خود صحبت میکردن.
قسمی که آل فعلا همسایه با همسایه تعصب دارن که مثلا شیعه است، سنی است، هزار است، ای پشتون است. سابق چگونه بود؟
از اول ابتدا تا امروز ما خدا را سپاسگزار هستیم که در مسئله کابل افغانستان این تعصبات مذهبی غیر پیش یگان انسان‌های جاهل است، پیش دیگر مردم نیست. از اول ابتدا اینمینجا مردم هم شیعه زندگی میکرد، هم سنی زندگی میکرد، مثل برادر بود. امیر از امو سابق همین بغل کوی چندول ما اینجا برادرای پنشیری ما هست، شمالیوار ما هست، برادرای قزلباش ما هست، برادرای سید ما هست، برادرای ازاری ما هست. حتی این دو آمده ما غلط نگیرتیم، اما پس خودش رفته. فعلا در مرده و زنده شریک هستیم.
بله.
از ابتدای چندول چهار خان از برادرای اهل تصنوی ما بوده که یکی رو می خانه عظیم زوزو خان می گفتنش. این بغل کوی چندول یک دو سه خان است، کمیالم بچه ها نواسایش است، به نام خانه افغانای توری مشهور است. امرای ما یک جای رفت داره، یک جای آمد داره، در مجالس ما میاد، مجالس نمیشون ما میریم. تمام دوران اختناق و بدبختی هایی که در این مملکت آمد، دستگاه های مذهبی چندول الحمدلله فلج نشد. امو مراسم بود، امو مجالس بود، امو محافل بود.
سر زد تشکر.
سلامت.
از وسط چندول دو سرک عبور کرده که در اطراف این سرک ها دکانهای زرگری، مسگری، سراجی، آهنگری، توفنگ سازی، قفل سازی، عطاری، سیمساری، نانوایی، نجاری، فالوده پزی، ماهی و جلبی، حلیم پزی، سماوارچی، قصابی، ترکاری، سلمانی و سایر ضروریات مردم موجود بود و مردم این کوچه ها و محلات که مردمان قدیم کابل بودند در فضای دوستانه زندگی می کردند. با امید این که منطقه چندول و دیگر محلات این کشور بتوانند مثل گذشتگانشان در یک فضای صمیمانه و صلح آمیز بسر برند، این برنامه را خاتمه می دهیم. تا بعد، الله حافظتان.